آقا معظم رهبری به خواسته به حق مردم صحه گذاشت، گفت تو خوزستان، اون هم مردم، و خیلی جالبه گفت اون هم مردم و خوزستان. ببینید مردم و خوزستان، الان ما در بحث رسانی که بحث خیلی خوبی رو هم پیش کشیدید، چون من به هر حال نگاه میکنم میبینم از کاه کوه میسازن اونور مرد، چون ما چیزی که اینجا میبینیم با اون چیزی که اونا نشون میدن خیلی متفاوته. مردم اینجا مردمی بودن که در برهه های مختلف تاریخ همراه نظام بودن، همراه در خدمت دفاع از میهنشون بودن، از میهنشون دفاع کردن، مخصوصا مناطق مبتلا به بحران اخیر که جنوب غرب خوزستان هست، اویزه، دشت آزادگان، حمیدیه، اهواز، خرمشهر، آبادان، اینها در طول 8 سال جنگ تحمیلی در الان در خوزستان در بحث دفاع از حرم، تقدیم به هر حال شهدای مدافع حرم، اینها سرآمد بودن و هستند، هم مشکلی با نظام ندارن، معاند هم نیستن. اما متاسفانه حالا ما چگونه این بحران رو تشدید میکنیم، یا مثلا خودمون بعضی وقتها در مدیریت بحران ها دست به کار بزنیم که این بحران رو تبدیل به یک ابر بحران بکنیم و تبدیل به یک درگیری بکنیم و بهانه بدیم دست دشمن یا دست رسانه های معاند. خب این خیلی راه حلش ساده است. راه حلش اینه که ببینید جناب آقای مقدم، این خدمتتون عرض بکنم که مردم برای مطالباتشون اول حرف میزنن، مطالباتشون رو مطرح میکنن. آقا ما این مشکل رو داریم، در بحث همین آب میگن آقا ما این مشکل رو داریم، با این امید مطالباتشون و مشکلاتشون رو مطرح میکنن که گوش شنوایی باشه. وقتی میرن گوش شنوایی نیست، فریاد میزنن، مجبورن که فریاد بزنن، با این امید که باز هم حرفشون رو گوش بدن.
تعبیر مقام معظم رهبری هم تو همین دیداره، یعنی صحبت‌های اخیرشون هم همین بود دیگه، یعنی
عرض کردم صحه گذاشتن ایشون. و صحه گذاشتن ایشون واقعا مظلومیت استان و خوزستان رو تایید کردن، چون ایشون فرمایشات خیلی خوبی داشتن. حالا ما طرح 550 هزار هکتاری ایشون رو داریم در استان و خوزستان، اما بیان بررسی بکنم به کجا رسید.
بله اون هم ناقص اجرا شد دیگه متاسفانه.
بله خب ببینید چرا میگم یکی از ظرفیت خوزستان همینه. میبینید دشت، زمین‌های مسطح بسیار زیادی داره، آب هم داره، ولی مدیریت ما مشکل سخت افزاری نداریم. ما مقدم در خوزستان، خوزستان حالا مثلا در بحث همین آب، ما بیشترین سدها رو داریم در استان و خوزستان. سدی که نه در سیلاب به درد استان خورد و نه به در دوران خوشسالی بود و نبودش چه تأثیری داره؟ آیا مقصر سد؟ آیا تقصیر گردن سیاستگزاران سدسازی بذاریم یا ضعف در مدیریت سدها؟
و ممکنه ترکیبی از همه اینها هم باشه.
خب پس مشکل ما نرم افزاری. بله.
عمدتاً مربوط میشه به مسئله مدیریتی، چیزی که تقریبا همه روش اتفاق نظر
دارن. دقیقاً ببینید جناب آقای مقدم، در اعتراضات اخیر خوزستان، این اعتراضات نه جنبه هویتی داشت، بنده اینجا به زشت قاطع میگم، نه جنبه عنادورزی با نظام داشت. نه خیر، میبینی اصلا فضای مجازی هم حتما ملاحظه فرمودید، طرف میاد پیر مردی میگه من به خدا، یعنی اینقدر اینها رو بهش میبندن، میگه به خدا، یعنی این ذهنیت رو ایجاد میکنن که حالا در بعضی از حالا یا همون رسانه های معاند یا هر چی میگانه، یعنی ایشون میگه خب به خدا من نه وهابیم نه ضد ولایت فقیهم،
من یه خواسته مشروعی دارم،
من جبهه رفتم، من شهید دادم، من خودم جانبازم، بابا هیچی نمیخوام، یه آب میخوام. خب ما بحران آب رو در 2 سال قبل هم داشتیم در بخش قیزانیه، بخش قیزانیه که از نظر پتانسیل و ظرفیت اقتصادی معادل چند کشور های مقدم، نه شهرها، کشور، ولی مدارسش کانتکسی است
و هنوزم بخشی از اون مسئله لوله کشی بله آب اونجا هنوز هم حل نشده به دلیل بله اون ناکارآمدی که شما اشاره کردید.
بله خیلی از روستاهامون هنوز با تانکر آب بله. آقای استاندار ببین وقتی میگم باید ما این بحران ها رو مدیریت بکنیم، یکیش اینه من مدیر باید گوش شنوایی داشته باشم که حرف مردم رو گوش بدم نه فریادشون رو، چون فریاد دیگه اونورتر از استانم میشنون.
کاملا درست.
خب بنده وقتی مطالبه میکنم میگم آقا مشکل آب دارم، آقا گامیشام دارن از بین میرن، من استاندار به خودم اجازه ندم بگم اینها غیر واقعی، یا بگم آقا هم هر آب دارد هم گامیشا از بین رفتن. این نمک پاشیدن به زخم مردمه.
بله
حساسیت ها رو ما بایستی بدونیم کجاها این حساسیت ها فتیلشو بکشیم پایین و ادبیات محاوره ای با مردم رو یاد بگیریم. مدیرانی باید باشن که ضربگیر باشن
و در میدان باشن، یعنی اون چیزی که مهمه در کنار مردم قرار بگیرن.
دقیقاً کسی که در کنار مردمه بره واقعا هر رو ببینه، بره کرخه رو ببینه، بره رودخانه نسان رو ببینه، اینها رو ببینه، ببینه آقا صداش مشکل کجاست، آیا مشکل در مدیریت واقعا آب نیست، اگر آب نیست آب رو هاش.
بله من از شما عذرخواهی میکنم، انشالله بتونیم یه فرصت دیگه ای دقیق تر، چون من خودم سوالات زیادی دارم درباره خوزستان، انشالله توی برنامه دیگری میتونیم در خدمتتون باشیم. از شما هم خیلی تشکر میکنیم که هم تصویری رو ارائه کردین از مردم و اونجا واقعا تمام ملت ایران خودشون رو مدیون مردم خوزستان میدونن. هیچ موقع ما 8 سال دفاع مقدس رو، مقاومت اونها و میزبانیشون رو از سایر رزمندگان هرگز فراموش نمی کنن. من تصورم در مورد حوادث اخیر همین است که توجه همه بخش ها، دستگاه ها و نهادهایی که فعالن در این زمینه برانگیخته شده و معطوف شده به حل مشکلات اونجا. انشالله به روش متفاوتی مشاهده حل مسائل اونجا باشیم. از شما هم متشکرم و سپاسگزارم که در برنامه ما شرکت کرد.
بنده هم از شما تشکر میکنم. نکته آخر ضمن تایید فرمایش آخر جناب علی، مردم استان باز هم با همراهی با نظام مقدس استانی تأکید دارن، عرض میکنم و تأکید میکنم نه جنبه هویتی داشت اعتراضات، ضمن اینکه این مردم هیچ وقت دوست ندارن زاینده رود رو خشک ببینن، هیچ وقت دوست ندارن جاهای تالابهای دیگه کشور رو خوش ببینن، همینطور که کارون رو پر آب میخوان.
همه جا ایران عزیز ماست، فرقی نمیکنه.
همینه حس، همینه، همه ما ایرانی هستیم، همه ما برای کشور عزیزمون جان میدیم، فداکاری میکنیم. فقط این بحث مدیریت، واقعا مدیرانی باشن که از خودشون بگذرن که دیگران رو ببینن و انشالله مطالبات مردم رو اونطوری که باید بشنون.
خیلی متشکرم و سپاسگزارم از شما. خواهش میکنم موفق باشید.
ممنونم که وقتتون رو به ما دادید.
خدا نگهدار شما. خدا حافظ شما. یک آیتمی رو همکاران عزیزم آماده کردن، این رو بشنوید و بعد در ادامه برنامه در خدمتتون خواهیم بود.
پارازیت. سلام، در برنامه امواج شبهه میخواییم از پارازیت رسانه‌های معاند صحبت کنیم. آتش خوزستان طعمه سر قلاب رسانه‌های همیشه نگران.
60 دقیقه زنده از بی بی سی در لندن.
فریاد خوزستان،
شعار معترضان در خوزستان.
من تشکر کنم از پوشش گسترده و پیاپی شما.
نتیجه این اعتراضات چه خواهد بود؟
این رسانه ها در عملیات روانی خود چند هدف را دنبال می کردند. اول آنکه با یک روایت غیر واقعی جریان گلایه و اعتراض مردم خوزستان به مشکلات کم آبی و سوء مدیریت مسئولان را اعتراض به نظام جلوه دهند.
آب دیگر یک شعار سیاسی است.
اصل نظام
و جمهوری اسلامی را نشانه قرار داده.
بنزین آب بهانه است، اصل نظام نشانه است.
محور دیگری که در رسانه‌های معاند تمرکز ویژه‌ای بر آن شد، سراسری و گسترده نشان دادن اعتراض‌ها بود.
اعتراض‌ها باید گسترش پیدا کنه.
این
اعتراض در شهرهای مختلف بشه.
این بحران چقدر پتانسیل داره که به بحرانی بزرگتر تبدیل بشه؟
باید منتظر بود که ادامه پیدا کنه.
نکته دیگری که در رسانه‌های معانه در چند روز گذشته کاملا مشهود بود، آنها عملا به مرکز آموزش اغتشاش و آشوب تبدیل شده بودند.
حتی خارج از شهر خودشون رو مخفی بکنن، روز بگذرن که شب بیان دوباره اعتراضات رو ادامه بدن،
حتی دست به خشونتی مثل آتش زدن یک ماشین بزنن، این هیچ وقت معناش خشونت آمیزی نیست.
و حتی علنا تشویق به اقدامات مسلحانه می‌کردند.
این سلاح‌ها در حال حاضر شاهد هستیم بعضی از اینها عبور کرده و در اختیار شهروندا قرار گرفته.
محور دیگر و البته تکراری که در دستور کار رسانه‌های لندنی و سعودی قرار گرفت، همان شیوه قدیمی کشته‌سازی و تلاش برای تحریک احساسات مردم و ایجاد خشم و انزجار در افکار عمومی بود.
در یک سکوت خبری دارن مردم رو قتل عام میکنن.
به کشته شدن دو جوان معترض اشاره میکنن و درباره اونا مینویسن.
حتی تلاش برای اینکه حافظان امنیت را به عنوان عاملان اصلی شلیک مشکوک معرفی کنند به نتیجه نرسید.
خواست داره مغازه بعد اول ساعت 8 نوید ارسونه بخوره، گفت خب رو مغازه تا ساعت 12 شو نیا. موقعی که اول یه قرار یخ شاشی ها رو دن سر خدم ایتوری پسار ما همزی وسط خواست از کمربندی رد بوه تیر خورده.
در این میان موضوعی که بیش از همه به چشم آمد، تلاش رسانه های مدعی حمایت از ایران و ایرانی برای تحریک قومی و مذهبی و کوبیدن بر طبل تجزیه طلبی بود.
این تبعیض چقدر مسئله است؟ به هر حال بخش مهمی از مردم در این بخش از کشور عرب زبان هستند.
تبعیضی که بر علیه مردم عرب در اونجا وجود داره، تبعیض سیستماتیکیه که عرب‌ها در این منطقه بهشون تعرض میشه.
در حوادث خوزستان رسانه‌های لندنی و سعودی اثبات کردند به دنبال یک سیاه نمایی محض هستند. در این چند روز حتی یک ثانیه از تصاویر خدمات رسانی به مردم خوزستان در این رسانه‌ها دیده نشد.
آبرسانی به در واقع مناطقی که جامعه هدف ما که از خط مشخص شده بودن در واقع بتونیم آبرسانی بکنیم.
25 تا روستا رو با اعزام تانکرها روزانه 20 تا تانکر اعزام میکنیم، برای هر روستا هم تقریبا روزی 3 تا تانکر اعزام میکنیم تا آب مردم هم حل بشه.
آنچه که مسلم است هوشیاری مردم و تلاش جدی و واقعی مسئولان برای برطرف کردن مشکلات و نابسامانی ها دو عامل اصلی برای به شکست کشاندن طراحی های پیچیده عملیات روانی است.
تشکر میکنم از همکارم خانم مصطفوی که این برنامه رو ارائه کردن. همونجور که تو این برنامه دیدیم در حقیقت رسانه های بیگانه شنیدیم عذرخواهی میکنم رسانه های بیگانه تلاش کردن که از بستر مطالبات اجتماعی مردم به نحوی استفاده کنن که حتی بعضن دستورالعمل های عملیاتی مربوط به رفتارهای خشونت آمیز رو هم داشتن ابلاغ میکردن که این کار رو انجام بدید، این کار ماشین آتیش بزنید، یه کار چریکی در حقیقت توصیه میکردن و مواردی از این قبیل. با برنامه امواج شبهه در خدمتون هستیم. جناب آقای دکتر فلاحی و جناب آقای دکتر شهیدی کارشناسان این برنامه هستن. جناب آقای دکتر فلاحی خدمت شما عرض کنم، ببخشید عذرخواهی میکنم، جناب آقای دکتر شهیدی سوالم مربوط به روش هایی است که این رسانه های بیگانه برای به انحراف کشیدن مطالبات عمومی استفاده میکنن. این روش ها رو اگر میشه ما بگیم که یه مقداری مردمی که شنونده این برنامه هستن با این روش ها آشنا بشن.
بله، خب به نظر من مهمترین مسئله در این میون استفاده از تکنیک های زبانی و کلامی و گفتمانی هست. اگه هم خیلی خلاصه بگیم، واقعیت اینه که خیلی جاها به این سمت پیش میره این بحث ها و تبلیغات که اون چی که مهم هست برداشت های گفتمانی هست، اون چی که مهم هست در واقع دیدگاه ها و تفاسیر افراد هست تا خود واقعیت. این روندی است که به نظر میرسه که در تبلیغات این قبیل رسانه ها ما میبینیم، یعنی در واقع به نوعی میشه اسمشو گذاشت واقعیت سازی و از طریق اون چه که میشه اسمشو رو بین حرکت های بین الاذهانی گذاشت، از طریق بسیج عمومی افراد و تأثیر گذاری بر اذهان عمومی و به نوعی انسجام بخشی به اونها در مسیر خاص. بنابراین اینجا اگه از منظر گفتمانی نگاه کنیم، دیگه خود واقعیت کم کم در به مرور زمان و در این ادبیات تبلیغی به کنار گذاشته میشه.
یعنی حاشیه های رو میارن بزرگ میکنن به این معنا.
دقیقاً خود واقعیت اصلا دیگه مهم نیست، کم کم اون چیزی که بر ساخته این در واقع قبیل رسانه ها هست و اون چیزی که اینا سعی میکنن که در میان افکار عمومی نشر بدن، کم کم خودش تبدیل میشه به بین الاذهانی، به در واقع کنش بین الاذهانی که عملا بعدن افراد دیگه اون رو به عنوان یک واقعیت محض میپذیرن. یعنی دیگه نیازی نیست که بپرسن چرا یا مثلا بر چه اساسی یا چه استنادی در این زمینه وجود داره. و بر این اساس اگه بخوایم بریم جلو، یک تکنیک تبلیغی بحث در واقع حرکت‌های زنجیروار هست، یا میشه اسمشو گذاشت زنجیره‌های تحولات یا زنجیره وقایع، به این صورت که یک مجموعی از تحولات که ممکنه در ماه‌ها یا سال‌های گذشته اتفاق افتاده باشه، اینها رو با یک مفصل بندی گفتمانی سعی می‌کنم به هم چیکار کنن دقیقاً به هم وصل بکنن و یک استحکام گفتمانی ایجاد بکنن، تبدیل میشه به گفتمان. یعنی هدف این هست که تبدیل
یعنی
میشه به گفتمان.
یعنی اجازه نمیدن که یک مسئله، یک مطالبه، یک چالشی یا حتی یه بحرانی در قاب خودش مورد بررسی قرار بگیره. تلاش میکنن این قاب رو بزرگ بکنن. بله. درسته؟
بله. خب برجسته سازی یا بزرگ کردن این قاب به تعبیر شما در گرو این هست که اون رو سنگینش بکنه. چجور میشه به اون وزن داد؟ به این صورت میشه به اون وزن داد که با تحولاتی که سابقه تحولاتی که در گذشته وجود داشته، حالا اسمشو بذاریم مثلا اعتراضاتی که وجود داشته یا حرکت‌هایی که وجود داشته، هرچند که این حرکت‌ها به لحاظ تعداد، به لحاظ اصلا هدف، به لحاظ گروه‌ها یا افرادی در اون شرکت داشتن خیلی متفاوت بوده و اصلا شاید هیچ همخوانی نداره، ولی همه اینها در یک زنجیره گفتمانی مفصل بندی میشه، به هم وصل میشه و بنابراین تلاش میشه که تبدیل بشه به گفتمان معارض سیستمی، همونطوری که ابتدای صحبت خدمتون عرض کردم، که بتونه در مقابل ساختار گفتمانی نظام جمهوری اسلامی بتونه مستحکم بشه. این هدف اونها هستش. اینا در این مسیر ما دو نوع زنجیره ما داریم، حالا این زنجیره های گفتمانی که زنجیره های هم ارزی هست، یا اگه ساده تر بخوایم زنجیره های تشابه هست، یه سری زنجیره های تمایز و تفاوت هست، از هر دو استفاده میشه. یعنی سعی میشه که مثلا این قبیل تحولات اعتراضی به عنوان بی‌عدالتی تلقی بشه، خب در مقابلش زنجیره های تمایز و تفاوت در مقابلش چی رو میسازن؟ رسانه ها عدالت رو. بنابراین با استفاده از اون چه که به عنوان بی‌عدالتی برسازی میکنن در واقع، نه خود واقعیت، اون چه به عنوان بی‌عدالتی تصویر سازی میکنن، حالا میان با خودشون رو به عنوان گفتمان عدالت یا به عنوان منجیان یا به عنوان کسانی که خواهان اجرای عدالت هستن نزد مخاطب کاملا مسجل و مشروع جلوه میدن و همینطور باز بهره برداری میکنن از این زنجیره و بحث مثلا نابرابری حالا جنسیتی یا بحث مطالبات جوانان عدم رسیدگی بش، یا فرمایشی که فرمودن هر دو بزرگوار، مطالبات قومی که اصلا ممکنه که هیچ واقعیتی هم نداشته باشه حتی در گذشته، اینها رو میان اما خودشون رو به عنوان و گفتمان خودشون رو، اینجوری اگر بخوایم بگیم، اون گفتمان رو بر اساس این چیزهای سلبی که به مخاطب القا میکنن اون گفتمان خودشون رو میسازن و یه زنجیره در واقع میشه گفت که تمایز یا تفاوت میسازن، یه گفتمان جدید. یعنی ما متفاوت هستیم از اینها، ما متفاوت هستیم از این حالا زنجیره به اصطلاح بی‌عدالتی یا نبود دموکراسی یا عدم احترام به حقوق بشر. بنابراین خودشون رو به عنوان حامیان حقوق بشر، حامیان دموکراسی، حامیان عدالت، برابری، نمیدونم مثلا رفع تبعیض جنسیتی و مسائلی از این قبیل تداعی میکنن. پس این زنجیره های در واقع تمایز و تفاوت، از اون ور زنجیره های تشابه که این راحت تر هست، به تبع سعی میکنن که خودشون رو با عنوان گفتمان غالب و نزدیک به مبانی حقوق بشری، نزدیک به دموکراسی، نزدیک به مطالبات
معرفی
بکنن و از مخاطب اینا رو در واقع به این صورت و این در این حال باعث انسجام از نظر اونها باید مثلا باعث انسجام بخشی به روی کرت های اونها بشه. به اضافه یه مسئله دیگه هم که سریع اشاره بکنم، بحث فراروایت ها هست یا متانراتیو، که سعی میکنن که روایت خودشون رو به عنوان روایت غالب بدیهی نمایی بکنن، یعنی این که دیگه
حقیقت محض همین است که ما میگیم.
و شما اصولا حالت به قول معروف فلسفی یا انتقادی نداشته باشین نسبت به اون و فکر کنید خب همین که هست دیگه، بنابراین دیگه هیچ واکنشی اون مخاطب نداره و به یه نوع انفعال یا فقدان کنشگری در مقابل این امواج حالا مخالف و دشمن تراشانه تبدیل میشه و خب در این شرط خیلی راحت تر میشه اون رو.
خیلی متشکرم آقای دکتر فرهاد. من سوالی دارم، مگه نکته‌ای دارید در باره سوالات آقای شهیدی؟ بفرمایید، من سوالام بعد مطرح.
خیلی استفاده کردیم در چارچوب اون نگاه در واقع نظری فراگیر و واقعا تبیین کننده آقای دکتر شهیدی. در همین چارچوب من اگر یه خورده بخوام به چند تا نکته عینی بخوام اشاره بکنم، اینه که به نظر میرسه که سه تا حالا زل یا سه تا مرحله، شاید به طور حالا جزئی تر در همون چارچوب نگاه آقای دکتر در دستور کار این رسانه ها هست. یکی بحث تحریف مطالبات هست، مثلا فرض کن تبدیل مطالبه آب به مطالبه هویتی و قومیتی. بعد در مرحله بعد تقویت این مطالبات هست، یعنی مثلا فرض بفرمایید کنار بحث مطالبه آب هی تقویت میکنن، بحث معیشت رو مطرح میکنن، بحث های دیگه ای که در واقع
سرد مطالبات بکنه. خیلی زیاد میشه،
فربه میکنه که حتی اگر اون مسئله آبم به نوعی پاسخ داده شد به طور موقت و مثلا فرض کن مطالبه اولیه پاسخی گرفت، حالا آب کرخه رو باز کردن و اون مسئله دیگه بمونه. بعد بحث حالا در واقع در وهله بعد بحث تصریح هست، یعنی سرایت این اعتراضات به در واقع حالا شهرهای دیگه یا اقشار دیگه، جامعه مدنی، هنرمندان. حالا ببینید امیدوارم سوء تفاهم نشه، ما یه حمایت از این طرف داریم که یک وظیفه انسانی هنرمند میاد، مثلا فرض کن شخصیت ها میان همدلی میکنن، یه تفسیر این همدلی داریم که در واقع این رو بیایید شما به معنای نه همدلی اینها با اونها بلکه سرایت اعتراض از درون خوزستان به بیرون در واقع جا بندازی،
جامعه دایره رو گسترش بده، بله، به شکلی که شهرهای دیگر رو درگیر
بکنه و در واقع یک زنجیری از اعتراض سرتاسری که حالا توش مطالبات محلی تبدیل میشه به مطالبات طبقاتی، مطالبات حقوق بشری، بحث زنان میاد وسط، بحث هویت میاد، مثلا مجموعه اینا چه اتفاقی میفته؟ یک مسئله مربوط به کارآمدی تبدیل میشه یک مسئله مربوط به مشروعیت. یعنی چی؟ یعنی نهایتا شما بتونید بگید که اینجا ما یک بحران کارآمدی داریم که همون چیزی که مربوط به اجرا و مدیریت میشه، ولی این رو توی یه پروسه تبدیل میکنم به بحران مشروعیت. بعد تظاهر و در واقع تجلی مسئله چی؟ اون شعارهایی که شما میبینید. اساسا بحث از مسئله کار، چون ببینید خیلی برای من جالب بود، من نگاه میکردم میدیدم توی این اعتراضایی که وجود داره به ندرت، نمیخوام مطلق بگم چون ممکنه که اشتباه کرده باشم، اساسا نهادهای اجرایی هدفش توی شعارا مطرح نبودن، یعنی نه اسمی از استاندار بود، نه اسمی از حالا شاید بود ولی خیلی کم بود، یا مثلا دولت بود یا رئیس جمهور بود یا نهاده نبود. برعکس جهتگیری شعارا کجا بود؟ بحث های حاکمیتی و مشروعیتی و اینها، یعنی ته یک فرایندی
جریانی هدایت میکنه،
تحریف، تقویت، تصریح و تبدیل یک مسئله مربوط به کارآمدی یا نهایتاً چالش کارآمدی یا بحران، حتی میخوام فراتر بحران کارآمدی، تبدیل یک مسئله بحران کارآمدی به بحران مشروعیت، یعنی در واقع این اعتراض، یعنی مطالبات تبدیل به اعتراض‌های مشروعیتی میشه که حالا میگیم ما اصل نظامو نمیخوایم و این طی اون فرایند به نظر من ساخته میشه.
خیلی متشکرم. من به نظرم اونا رفتارهایی رو با ما میکنن، حالا به عنوان جریان غربی عرض میکنم، که خودشون هرگز اونها رو عمل نمیکنن. یعنی همین که شما گفتید، مثلا شما میبینید تظاهرات میشه فقط درباره 2% مالیاته، محدود به اونه، هیچ شعار دیگری وجود نداره. یا در مورد آموزشه یا در مورد مهاجرته، مجوز میگیرن تظاهرات کنن و کاملا محدود به اونه. یا نکته بعدی که شما با دقت اشاره کردین، ما با افرادی مواجه هستیم که فقط اینجا میان به جای اینکه به اصطلاح مرهمی باشن به این زخم ها، خودشون نمک میپاشن. حتی کسی که مثلا فرض بفرمایید که اگر من واقعا میخوام کمک بکنم به مردم خوزستان، حداقل کار من این است که مثال میگم، اگر مشکل برق وجود داره در یه جایی، اگر مشکل آب وجود داره، حداقل خودم حواسم باشه که صرفه‌جویی بکنم. فرد در نهایت رفتار اسراف گرایانه رفتار میکنه و بعد پست های آنچنانی میذاره. اینا با هم تناقض داره، این نشون میده که ما مسیر رو اشتباه داریم در حقیقت میریم. خیلی متشکرم از توضیحاتتون، وقتمون یه مقداری محدوده، فکر میکنم حدود 3 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. من سوال آخر رو از دو بزرگوار مطرح میکنم، از جناب آقای دکتر فلاحی. یکی از سناریوهایی که اینا دارن کشته سازیه، یعنی یکی از اون چیزهایی که شاید طبق فرمایش آقای شهیدی که کاری که میکنن اصلا مسیر بحث رو عوض میکنن. مطالبه صنفی بوده، مطالبه محلی بوده، آب بوده، برق بوده، یه چیزی یه دفعه بعد داستان میشه فلانی کشته شد. اصلا خود کشته سازی یه پروژه است. اینم اگر توضیح بفرمایید چه جوری هم میشه باهاش مقابله کرد. این دو تا سوال رو من با هم یکی کردم.
بله، ببینید توی اون فرایند عرض کردم تحریف و تقویت و تسری، در واقع یکی از اون خورده تکنیک ها همینه دیگه. برای اینکه شما فضا رو همچنان ملتهب نگه دارید، در واقع اون خشم رو برافروخته نگه دارید، لازم هستش که در واقع، حالا البته من یه نکته ای رو بگم، چون ممکنه مردم خوزستان، ممکنه این اتفاق هم بیفته، یعنی بالاخره شهروندان جانشون از دست بدن، این چیزی نیست که ما بخوایم انکارش بکنیم و حالا مثلا باز خودمون بیایم نمک به زخم اون خانواده ای که
من
میخوام بگم که اون فرد ممکنه اصلا اونی که کشته شده معاندم نیست، اختشاشگرم نیست. توی حالا یک فرایند غلط طرح مطالبه و اعتراض و یک نوع برخورد باز از این طرف آموزش ندیده این اتفاقات بیفته، یا این که اصلا به دست مثلا آره کشته بشه. ولی در واقع همین خشم رو یکی از در واقع تکنیک های ملتهب نگه داشتن خشم اینه که در واقع ما هی در واقع ابعاد بدیم که چقدر کشته شد، چقدر سرکوب شد، اینترنت قطع شد، بر مثلا شبا برقا قطع میشه، مردم میترسن بیان خونه هاشون. این در واقع به نظر من این تکنیکیست برای ملتهب نگه داشتن فضای اعتراضی و حالا بس بعد حالا سرایت اون به جاهای دیگه و در واقع ایجاد زنجیری از اختشاش علیه نظام، به قول آقای دکتر ضد سیستمی، که در واقع مسئله کاملا کارآمدی تبدیل به مسئله مشروعیت بشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر، شما هم در یک دقیقه بفرمایید.
ببخشید من مثلا که خیلی
خواهش میکنم، عرض کنم خدمت شما که خب این بحث که مطرح کردید، حالا قربانی یا قربانیان، این در واقع در ظاهر هست. اگه بخوام یه مقداری نگاه انتقادی داشته باشیم، این است که ما باید از این سطح ظاهری بریم به اون اهداف پنهان یا اون لایه‌های زیر نگاه کنیم. به نظر من این حالا پروژه یا روی کردی که دنبال میشه، از جمله اهدافش این هست که روی کرد انتظامی، در واقع روی کرد انتظامی رو برجسته بکنه و به اون شاخ و برگ بده. یعنی این که جمهوری اسلامی روی کرد انتظامی داره نسبت به اعتراضات به اصطلاح مسالمت آمیز و صرف خود حالا کشته ها از نظر اونها، از نظر رسانه بیگانه، به نظر من خیلی مهم هم نیست و فقط به عنوان یک مبنایی برای این موضوع و همینطور تظلم خواهی و همچنان در واقع سیاست های ضد نظام و سیاست های فرهنگی که خودشون رو از این مسیر پیش میبرن.
خیلی متشکرم. با برنامه امواج شبهه به بهانه حوادث اخیر خوزستان و مطالبات به حق مردم، با حضور کارشناسان عزیز آقایان دکتر محمود شهیدی و دکتر علی فلاحی در خدمتون بودیم. تو این برنامه پرداختیم به عملکرد رسانه‌های معاند فارسی زبان در حوادث اخیر مربوط به استان خوزستان. پیشاپیش عید قدیر، عید ولایت رو تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم که مردم به توصیه‌های بهداشتی در رعایت مسائل مربوط به پیشگیری از کرونا هم همچنان مصر رو جدی باشم. همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از همکارانم در